بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 24 صفحه 3 و فی قوله الرحمن الرحیم دلالتون علی العفو و صفح. دعای از سوره حمد رو تفسیر کردیم و سعی کردیم که تفسیرمون طبق تفسیرمون مربوط به آیات الاحکام باشه، یعنی حکمی را از توش استخراج کنیم. حالا آیه 3 و 4 رو هم میخوام توضیح بدیم و از این دو آیه حکمی از احکام شرعی رو استفاده نمی کنیم، ولی طوری این دعایه رو تفسیر می کنیم که با احکام شرعی نوعی ارتباط داشته باشه. بگیم که الرحمن الرحیم دلالت می کند بر این که خدا عفو می کند و از گناهان می گذرد. یعنی اگر کسی حکمی از احکام تکلیفی رو مخالفت کرد، اونی رو که باید انجام بدهد انجام نداد، اونی رو که باید ترک کند ترک نکرد، مایوس نشه، خداوند او رو عفو میکنه و از گناهش میگذره. البته در کلام گفته شده که گذشتن خدا در همه جرم ها نیست، بلکه در جرمیست که از اون جرم توبه شده باشه. توبه را هم گفتن در موارد مختلف مختلف. البته قبل از این که من وارد اقسام توبه بشم، باید عرض بکنم که ممکنه باطنن خدا بگذره از کسی بدون توبه هم، اما ما حق نداریم بر چنین گذشتی اعتماد کنیم. امید داریم، ولی نباید فکر کنیم که شاید خدا همینطوری ما رو ببخشه و توبه رو ترک کنیم، بلکه باید حتما اقدام به توبه بکنیم. وظیفه ما توبه کردن. بنابراین این که عرض کردم خدا گناه رو با توبه میبخشه حرف درستیه، ولی این مفهوم نداره که بی توبه نمیبخشه. بی توبه هم میبخشه، بستگی به این داره که اراده کنه. اما ما حق نداریم اعتماد کنیم بر این که خداوند میبخشد و خودمون رو از توبه کردن فارغ ببینیم، بلکه وظیفه توبه وظیفه ایس واجب باید انجام بشه. خب توبه رو عرض کردم در موارد مختلف مختلف دیدم. اگر ما گناهی مرتکب شدیم که خسارتی از این گناه به دیگری وارد نشده، توبه همین استغفار و پشیمانی و تصمیم بر عدم عوده. اما اگر خسارتی از این گناه ما بر دیگری وارد شده باشه، ما هم باید پشیمان شویم، هم تصمیم بگیریم بر عدم عود و هم اون خسارت رو جبران کنیم. همچنین اگر گناه ما و جرم ما ترک واجبی بوده، باید اون واجب رو اگر قضا داره قضا کنیم. توبه اینطور نیست که فقط استغفار کنیم یا فقط پشیمان بشویم و تصمیم بگیریم که عودی نداشته باشیم. در بعضی موارد توبه همینه، ولی در بعضی موارد باید چیزهای دیگری رو هم زمینه کنیم تا توبه بشود توبه. پس با توبه خداوند عفو میکنه کسی را که حکمی از احکام رو مخالفت کرد. توجه میکنید آیه رو به این صورت باز به احکام مربوط میکنه، ولو ظاهر آیه به نظر میرسه که مربوط نیست، ولی ما که بحث در آیات و احکام داریم، آیه رو به این صورت با احکام مرتبط میکنه. مرحوم محقق میفرمان الرحمن الرحیم دلالت بر عفو داره. واضحه که این دلالت مطابقی نیست. دلالت التزامیه. وقتی کسی رحمان بود، رحیم بود، عقل حکم میکند به این که او دارای عفو گذشت. ولی خود رحمان رحیم دلالت مطابقیش اینه که خداوند دارای عطوفت و مهربانی است. این معنای مطابقیش. اما لازمه مهربانی با بندگان و عطوفت داشتن نسبت بندگان اینه که از گناه اونها بگذره. پس این دلالت دلالت مطابقی نیست، بلکه دلالت التزامی است، منتها با لزوم بیان. بالاخره خیلی روشنه که لازمه رحمان بودن و رحیم بودن عفو کردن. بعد آیه بعدی داریم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین هم مربوط به اعتقاده، مربوط به احکام نیست. اگرچه من عرض کردم اعتقادم یه جوری مرتبط با احکامه، ولی در اینجا بیش از این ارتباط رو ما انتظار داریم. رضا مرحوم محقق اردبیلی جوری تفسیر میکنن که این آیه بیش از این که اصول مرتبط به احکام باشه. این فرمان که خداوند خودش رو مالک یوم الدین اطلاق کرده و دین هم در اینجا به معنای جزاست، یعنی یوم الجزا من مالکم و من جزا میدم. این هم جزای اعمال نیک رو در بر داره، هم جزای اعمال سوء رو در بر داره. بنابراین هم ما رو ترغیب میکنه به اعمال خیر، هم ما رو تحذیر میکنه و ترهیب میکنه از اعمال شر. یعنی به ما میگوید احکام وجوبی را اطاعت کنی تا به ثوابش نائل بشی و احکام تحریمی رو ترک بکنی، یعنی نهی رو از مناهی منتهی بشید تا به عقاب مبتلا نشید. توجه میکنید؟ پس مالک یوم الدین هم یه جوری مرتبط به احکام وجوبی و تحریمی میشه. میگه احکام وجوبی و تحریمی رو اطاعت کنید که اگر اطاعت نکردید هم از جزای خیر محروم میشید، سلام میکنم، هم جزای شر ممکنه بر شما وارد بشه. خب توجه میکنید این تفسیری هم که ما برای این آیه کردیم، نوعی این آیه رو با احکام مرتبط کرد. صفحه 34 و فی قوله الرحمن الرحیم دلالتیست بر عفو و صف. صف یعنی گذشت، با عفو معناش یکیست. و در قول خداوند متعال مالک یوم الدین دلالت است بر ترغیب عباد به اطاعت و ترهیب عباد از معصیت، یعنی اونها رو راغب به طاعت میکند و خائف از معصیت. و در این آیه دلالتی است بر اثبات قیامت و معاد. پس آیه مربوط میشه به اعتقاد، و اعتقاد هم که بیان کردیم منشأ عمل است، پس و عمل هم مربوط به احکام، پس آیه مربوط به احکام میشه. اگر آیه رو مربوط به اعتقاد بگیریم، چون اعتقاد منشأ عمل است، سهرن آیه مربوط به عمل و نتیجتاً مربوط به احکام عمل نیز میشود. اما اینکه اعتقاد منشأ عمل روشنه، چون اگر اعتقاد داشته باشیم که این عمل خیره انجام شده، و اگر اعتقاد داشته باشیم که عمل شره ترکش میکنه، مگر اینکه سوء انتخاب حائل بشه بین ما و اون اعتقادمون، وقت عمل خیر رو ترک کنیم و عمل شر رو مرتکب بشیم. اون در هر صورت به خاطر اون سوء اعتقاد، اون سوء انتخابی که ما داشتیم. ولی اعتقاد اختزایش اینه که ما به معتقدمون عمل کنیم. اگر ما اعتقاد داریم به خیریتی چیزی، مختزاش اینه که به اون چیز عمل کنیم، و اگر معتقدیم به شریعت، مختزاش اینه که اون چیز رو ترک بکنیم. اگر ترک نکردیم یا انجام ندادیم، عرض کردیم این سوء انتخابه که مانع تأثیر اون اعتقاد شده. لعن المکلف، این لعن المکلف دلیل است بر این که فی قولهی دلالتون علی ترتیب و ترهیب. چرا در مالک یوم الدین دلالت است بر ترغیب و ترهیب؟ زیرا مکلف اذا علم ذلک، مکلف وقتی عالم باشد که خدا مالک یوم الدینه، یعنی خدا مالک یوم الجزاست و او هست که جزا میدهد، یرجو نسبت به اعمال خیر و یخاف از اعمال شر شما. دقت کنید در طرف حرمت ایشون یخافه رو به کار میبره، در طرف واجب یرجو رو به کار میبره، یا به عبارت دیگر در طرف اطاعت یرجو به کار برده میشه، در طرف معصیت یخافه به کار برده میشه. یخافه یعنی کاری اتفاق افتاده که باید ترسید، نه امید ترس داشت بلکه باید ترسید. پس معلوم که کاری که اتفاق افتاده ترسیش قطعیه، به همین طور هم از حرام تأثیرش قطعیه، مخالفت تأثیرش قطعیه، یعنی استحقاقو میاره. حالا پشت سرش عقاب بیاد یا نه اون بستگی به فضل خدا داره و به اراده او، اما استحقاق پشت سرش میاد. بنابراین اینطور نیست که ما امید ترس داشته باشیم، بلکه باید بترسیم، چون استحقاق آمده و نمیدونیم نتیجه چیه. اما در طرف اطاعت فقط امیده، استحقاق نیست، چون ما نمیدونیم این عمل خیرمون قبول شده یا نه. گناهان حتما مقبولن، اونها دیگه شکی در قبول شدنشون نیست، ولی اطاعت ها ممکنه مقبول باشن ممکنه مقبول نباشن. بنابراین در جانب اطاعت ما امید داریم، نه بالاتر از امید. اما در جانب معصیت ما ترس داریم، یعنی میدونیم کاریست اتفاق افتاده و تأثیریست که واقع شده. در مورد اطاعت ممکنه تأثیر نشده باشه، عمل فاسد باشه، تأثیر نشده باشه، چون اطاعت شرایط متعددی داره، معصیت هیچ شرطی نداره، معصیت انجام که شد استحقاق پشتش میاد. اما اطاعت شرایط داره، تا اون شرایط حاصل نشه اطاعت تحقق پیدا نشده و استحقاق نیامده. ولی ما بالاخره بعد از عملی که به نظرمون اطاعت امیدمون میاد، پس یرجو و یخافو به مناسبت گفته شده. کم آقید یا که نگفت این آیرم با طوری تفسیر میکنیم که با احکام مرتبط باشه. البته آیه مشتمل بر کلمه نعبده و نعبد مشتق از عبادته و عبادت هم یا واجبه یا مستحب، و در بعضی جاها در بعضی موارد واجبه، یعنی بعضی از اشخاص عبادت واجبه و بعضی از اشخاص عبادت مستحبه. پس عبادت مشمول حکم هست، بنابراین ما آیه رو هر جور تفسیر بکنیم با عبادت مرتبط میشه، وقتی با عبادت مرتبط شد با احکام مرتبط میشه. بنابراین تفسیر ما تفسیر آیت الاحکامی ظاهرن خواهد بود. عبادت رو تفسیر میکنم، بعد میفرماید این تفسیر در اینجا مراد نیست، عبادت غایت الخضوع. میفرماید که این تفسیر در اینجا مراد نیست، یاد بعضی تفسیر شدن عبادت غایت شکره. غایت الخضوع و غایت شکر در عبادت اعتبار معتبر نیست، الا اگر بخواد معتبر باشه عبادت خیلی ها پذیرفته نمیشه و حتی صحیح هم نیست، نپذیرفته نمیشه بلکه صحیح هم نیست، چون اگر عبادت به معنی غایت الخضوع باشه خب خیلی از این عابدین غایت الخضوع ندارن، یا اگر عبادت به معنی غایت الشکر باشه خیلی از عابدین غایت الشکر ندارن. وقت اگر عبادت متقدم به اینها باشه باید که اصلا عبادت حاصل نشده، نه اینکه حاصل شده صحیح واقع نشده، اصلا حاصل نشده. یه وقت ممکنه بگیم حاصل شده قبول نشده، بعد الان بگیم اگر عبادت متقدم به غایت الخضوع و غایت الشکر باشه در خیلی جهت حاصل نشده، نه اینکه حاصل شده و قبول نشده. پس ما در اینجا مراد از عبادت رو غایت الخضوع و غایت شکر قرار نمیدیم، عبادت به معنی خضوع و شکر قرار میدیم، ولی غایت الخضوع و غایت شکر قرار نمیدیم، چون مسلم هم هست برای ما که این غایت الخضوع و غایت شکر واجب نیست. عبدم که میگه یا که نبود هیچ وقت اینجور ادعا نمی کنه، خودش میدونه اگر اینجا رو ادعا بکنه دروغ میگه. این برداشتی که مرحوم محقق اردبیلی در اینجا کرده و فرموده یا که نبود به معنی غایت الخضوع نیست، ولی ما روایتی داریم، اون روایت مفادش اینه که وقتی عبد یا که نبود میگه ملکی در کنارش میگه که دروغ گفتی. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که داره میگه من غایت الخضوع دارم، غایت الشکر دارم، و چون نداره بهش ملک میگه دروغ گفتی. بلایی که ایا که نبود این این عبادت ظاهری بدارم، چون این که دروغ نگفتی که داره انجام میده. اون ایا که نبود این عبادت واقعی رو ادعا میکنه، ملک هم بهش میگه دروغ گفتی. پس معلوم میشه معنای حقیقی نعبد همون غایت الخضوعه. معنای تسامحیش اینیست که ماها داریم میشه. و مرحوم محضر اردبیلی میفرماد که اون معنای حقیقی اراده نشده، نه که معنای حقیقی اون نیست، معنای حقیقی اونه در واقع، ولی اون اراده نشده، یعنی عبد اراده نکرده اون مرجه، و اون هم بر ما واجب نشده. به الله از کلم اگه واجب بشه که هیچ کدوم از ماها واجبمون رضا نکرده مگر اوحدی. العباده قایت الخضوع و تذلل کذاف الکشاف و تفکیر الویزاوی. و در مجموع البیان داریم هیه یعنی عبادت ضربون من شج و قایتون فیه یعنی قایتون فشج. از این عبادت و قایت الخضوع گرفتن، مرحوم طبرسی عبادت و قایت شکر گرفته. لأنها یعنی عبادت الخضوع هست به اعلا مراتبهی مع تعظیم. خضوع هست به اعلا مراتب خضوع به علاوه تعظیم، و خضوع با تعظیم نوعی شد بلکه قایت شکر. پس اگر عبادت این چنین است، باید گفت عبادت قایت شکر. این حرف مرحوم طبرسیه، اونم حرف کشاف و بیزاوی. مرحوم محقق اردبیلی میفرمان و فی کون المراد هنا، یعنی در این آیه ما ذکروه و تعملون، مراد از عبادت در این آیه این تفسیری باشه که این بزرگان ذکر کردن، تعمل. زیرا ظاهر اینه که اولا لیس ذلک واجبن، این چنین عبادتی با این تفسیر واجب نشده. ثانیا ولا یدعی العباد، عباد وقتی یا که نعبد میگن این ادعا رو نداره. اگر ما ادعای عبادت واقعی یعنی قایت الخضوع و قایت الشکر داشته باشیم و ملک به ما بگه دروغ گفتی، این باعث وحشت ماست و باعث خجالت ماست. اما اگر اونی که مرحوم محقق اردبیلی فرموده که مراد عبادت معمولی است و ما ادعای عبادت معمولی بکنیم و ملک باز هم بگوید دروغ گفتی، این دیگه مشکلش بیشتره، این خجالتش بیشتره و وحشتش هم بیشتره. و شاید هم همین باشه، چون یا که نعبد من مفاد اختصاص هم توش هست و نوعاً ما در این مفاد اختصاص دروغ میگیم، ولو مرادمون عبادت ظاهری باشه نه اون غایت الخضوع. آیا ما عبادتمون مختص به خداست یا غیر رو هم تعظیم میکنیم؟ نه تعظیم لله، که تعظیم لله در واقع تعظیم اللهه. گاهی غیر رو تعظیم میکنیم نه لله بلکه به خاطر خودش. بسیاری از کسانی که صاحبان مقام یا صاحبان پول یا صاحبان موقعیت رو تعظیم میکنن، اینطوری تعظیم میکنن، یعنی تعظیم نیست که نه لله هست، بلکه تعظیم نیست به خاطر مقام، تعظیم نیست به خاطر پول، و این تعظیم شرکه. اختصاص عبادت به خدا رو ادعا میکنی، ولی عملا این ادعا رو موافقت نمی کن. با این ادعا اون موافقت نمی کن. خب جا داره که ملک ما بگه دروغ بود. پس اون روایتی که من نقل کردم که مفادش این بود که ملک به عبد میگوید دروغ میگی، اون روایت کلام مرحوم محقق اردبیلی رو رد نمی کنه. مرحوم محقق اردبیلی کلامش اینه که مراد عبادت در اینجا غایت الخضوع نیست، ولی بالاخره مرحوم محقق قبول داره که در اینجا ایاک نعبد حس رو افاده میکنه. و وقتی حس رو افاده کرد، من وقتی میگم ایاک نعبد حس رو ادعا میکنم، این دروغه. اگر غایت الخضوعش دروغ نباشه، که شاید هم نباشه، ادعای حسش یا اقل دروغه. پس چه برداشت مرحوم محقق اردبیلی رو قبول کنیم، چه برداشت مرحوم تبرسی رو و چه برداشت کشاف و بیضاوی رو قبول کنیم، علی حال اون روایت درستی، چون بالاخره ادعای حسری که ما داریم ادعای دروغ نوعا دروغ، البته ممکن نسبت به بعضی دروغ نباشه. و یدلو توجه کنید، فاعل یدلو قول خداوند ایاشن عبوده، یعنی این قول دلالت بر حسر می کند. چرا؟ چون در این قول و در این جمله مفعول مقدم شده، یعنی ما حق و تأخیر تقدیم پیدا کرده و در ادبیات گفتن تقدیم و ما حق و تأخیر یفید الحسر، پس مقدم کردن مفعول بر فعل مفید حسر. در اینجا مفعول که یاکه باشه بر نعبد مقدم شده، پس حسر استفاده میشه. حسر یعنی چی؟ یعنی اختصاص دادن عبادت به خدا. ولی مرحوم محقق اردبیلی میگه اختصاص دادن خدا به عبادت. این عکس منظوره، عکس مدعاست. مدعایشون اینه که عبادت رو به خدا اختصاص بدید، اختصاص عبادت به خدا این برای غیر خدا عبادت رو نیارید. ولی اختصاص خدا به عبادت یعنی برای خدا جز عبادت حق دیگری نیست، یعنی صفات دیگر نیست، فقط معبوده. اون درست نیست. انحصار خدا به عبادت درست نیست، انحصار عبادت در خدا درست نیست. ولی گفته شده که ماده خسته عکس استعمال میشه، یعنی عکس مقصود رو ما توی نخست بیان میکنیم، توی ماده اختصاص داره میکنیم. اینجا هم اینطوره، وقتی میگه تخصیص میدیم خدا رو به عبادت، عکسش رو اراده کرده، یعنی عبادت رو تخصیص میدیم به خدا. و این درست اشکال دیگه نداره. غالب جاهایی که کلمه خسته به کار میره عکس مراد افاده میشه، و وقتی ما میخوام مراد رو بیان کنیم باید عکس مفاد رو معنا کنیم. نه قلب نیست، این عکس نه حس رو میفرمید، حس قلبه. نه اینو بهش میگن یکی از محسنات بدیهیه که در بدی گفته شده بعضی کلمات رو اگر عکس مراد الغا کنید، چون مخاطب رو به فکر وادار میکنه و مخاطب مراد رو بعد الفکر میفهمه و در نتیجه در ذهنش بهتر جا میگیره، گفتن این جز محسناته، جز کارهای خوب. قلب یعنی عکس مراد رو فهمیدن، اگه من از قلب عکس مراده بله. اما حسر که نوع حسره، حسر افراده یا حسر قلبه، مسلم حسر قلب نیست، حسر افراده. حسر قلب اینه که شخصی به ما بگه زید پیش تو آمد امر نیامد، ما بگیم فقط امر آمد، که میخوام درست حرف اون رو قلب کنیم. حسر افراد اینه که به ما بگه زید و امر هر دو پیش تو آمدن، جواب میدیم فقط امر آمد، که میخوام مفرد رو بگیم نه این تک آمد، دوتایی با هم نبودن. قلب اونه که گفته یه شخص رو با حسم وارونه کنم، افراد اینه که اون اجتماعی رو که اون اراده کرده بود باطل کنم و تک بودن رو اثبات کنم. در اینجا حس افراد قلبی در کار است. مرحوم محقق ایاک نعبد رو اینطور معنا میکنه، قولو نخست و کبل عباده، یا اگر مراد رو ببینید نخست و عبادت بک، عبادت رو تو اختصاص میدید، قولو نخست و عبادت بک، یا قولو تقدیر میگید نخست و کبل عباده، که خب مفاد حسریست که از تقدیم مفعول فهمیده میشه. اما قولو تقدیر میگیره چون به نظر میرسه که این سوره به ظاهر این سوره کلام خداست، ولو بعضی ها گفتن باطنن کلام انسانه و خدا به زبان انسان داره حرف میزنه، ولی ظاهرن کلام خداست. خود خدا که به خودش نمیگه ایاشه نبود، به ما داره دستور میده که قولو ایاشه نبود. چندهو این سوره از اولش یه قولو تقدیم رفته شده، قولو بسم الله الرحمن الرحیم، قولو الحمدلله رب العالمین، قولو الرحمن الرحیم و قولو ایاشه نبود، یعنی قولو نخسته که بده بود. خب توجه کنید، پس قولو گفته شده یعنی امر شده. اگر عبادت یا اختصاص به عبادت واجب باشد، هم امر به قولو حسن است. تو روتان چی شده دیگه؟ اگر عبادت واجب باشه، این امر به قولو دارای روتان میشه، منطقه روتانی که شاید تا سرحد وجوب هم برسه. قولو نخسته که به لباس، هم قولو درسته، هم ما مجبوریم به خاطر وجود عمل کنیم به نخست که به عبادت، و با عمل کردن صادق به حساب بیاییم. پس اگر ما عبادت و اخلاص در عبادت رو واجب بدانیم، هم امر به قول و نخست که به عبادت رو توجیه کردیم، هم مخاطب رو از صادقین قرار دادیم، چون مخاطب بر اثر اینکه فعل واجبه موظف میشه این فعل رو انجام بده، ترکش نکنه بلکه انجامش بده. وقتی انجام شد در ادعای نخست کبل عباده میشه صادق و جز صادق میشه. خب پس هم ما باید حسن امر رو که قولو باشد درست کنیم، هم اون مخاطب رو جز صادقین قرار بدیم. از این جهت است که حکم میکنیم به این که عبادت واجب است و اختصاص عبادت به خدا نیز واجب است. مرحوم محقق اردبیلی میبینید اول حکم میکند به وجوب عبادت و به وجود وجوب اخلاص، بعد میگه که این عبادت و اخلاص واجب است و در نتیجه امر به قولو حسن است و مخاطب به قولو هم صادق است. اصلا چطور این نتیجه رو میگه؟ چون اگر عمل واجب نباشه، اگر عمل واجب نباشه شاید نتونیم روتان رو درست کنیم و شاید نتونیم صدق مخاطب رو درست کنیم، ولی اگر عمل واجب باشه، اولا روتان هست، ثانیا مخاطب موظف است که عمل انجام بده، و وقتی عمل انجام داد در این ادعای خودش صادق میشه. و یدلو، یعنی یدلو این قول خداوند که فرموده ایاک نبود، بر وجوب تخصیص خداوند متعال به عبادت. چرا یدلو؟ از حاصل این قول این است، قولو نخست که بل عباده ولا نعبد غیرش. این ولا نعبد غیرش تفسیر نخست که بل عباده است، عطف تفسیر، مطلب جدیدی نیست. ما تو را به عبادت اختصاص میدیم، یعنی غیر از تو را عبادت نمی کن. این فرمان فیجب العباده والاخلاص فیها، دو چیز واجبه، هم عبادت واجبه هم اخلاص در عبادت واجبه. چرا حکم به وجوب میکنید؟ به این جهت حتی یحسن الامر بالقول، یک، و یکون هم صادقین فی القول، دو، تا امر به قولو، امر به قول یعنی امر به قولو نخست که به عبادت راجح باشد، و یکون هم یعنی مخاطبین هم صادق در قول باشند. اگر گفتن ایاک نعبد و اون دستور قولو عمل کردن و گفتن ایاک نعبد، صادق در قولشون هستند، به شرطی که عبادت و اخلاص واجب باشه و اونها به خاطر وجوب به این عبادت و اخلاص عمل کرده باشن. البته بیشتر نظر ایشون اینه که اخلاص واجب کنه، با این بیانایی که میکنه میخواد اخلاص واجب کنه. عبادت که روشن واجبه، در بسیاری از مواردی که ما عبادت رو داریم عبادت به نحو وجوبه، اون روشنه. ایشون تمام همتش اینه که اخلاص رو واجب کنه، حرفا رو که میزنه برای اینه. نزا بعدن با بل کار میکنه که مستقیم اخلاص واجب کنه. میگه مرادمون از ایاک نعبد یعنی اختصاص میدیم تو را به عبادت، و مرادمون از عبادت نیت. ببینید اینجا تصرف میکنه، عبادت به معنی نیت قرار میده، میگه مرادمون از عبادت نیته. وقتی میگیم نخست کبل عباده، نخست کبل نیگه نیت رو خالصا برای تو میگه، این اخلاص بگیر. پس ببینید اخلاص رو از آیه میخواد استفاده کنه. اول عبادت رو به معنی عبادت میگیره، اخلاص رو یه امر زایدی قرار میده که از حد فهمیده شده و میگه که این اخلاص هم استفاده میشه و وجوبش استفاده میشه. بعد میاد عبادت رو به معنی نیت میگیره، وقت اختصاص در نیت میشه همون اخلاص. دیگه احتیاج نداره که چیزی رو زمین میکنه، خود همون نیت رو مصداق عبادت قرار میده. و وقتی اختصاص در نیت حاصل میشه بعد این اخلاص. از عبارت تعریف کنم، من ظاهر ان المقصود من هذا القول هو تخصیص العباده ای العباده والاخلاص فیها تفسیر از تخصیص العباده است. اون کلمه تخصیصش هم میخواد معنا کنه، از تخصیص العباده یعنی عبادت و اخلاص در عبادت، که اخلاص در عبادت از کلمه تخصیص فهمیده میشه. پس کل از تخصیص العباده را اگه بخوام تفسیر کنیم، دو تا مطلب از توش در میاد، یکی العباده یکی الاخلاص به عباده. چون کلمه تخصیص به عباده این اختصار میکنه که این دو معنا از توش در میاد، یکی عبادت یکی اخلاص به عباده. پس از تخصیص به عباده رو تفسیر میکنه ای العباده و الاخلاص فی. بعد میفهمد وحی النیه، هیه ضمیرش بنگیره به عبادت، عبادت نیته، وقت اخلاص در نیت و تخصیص در نیت یعنی ریا نکردن. وحی النیه اخلاص نیتیه یا عبادت نیتیه، در این نیت اخلاص لازمه. بله نیت نه اخلاص در نیت. اینجا تمام همتش اینه که اخلاص واجب کنه، از کلا نه عبادته. وقتی عبادت من رو نیت میگیریم، مفاد کلام مرحوم محقق میشه اخلاص در نیت واجب، میخواد اخلاص در نیت رو بسن. اخلاص در نیت درست میشه، اخلاص در عبادت هم درست دیگه. اخلاص در نیت مستلزم اخلاص در عبادت. شما عبادت رو با نیت داری میخونید، اگر اخلاص در نیت داشته باشی اخلاص در عبادت داری. همون مطلب رو داره توضیح میده، من تو با بیان واضح تری. همین ایشون داره میگه دیگه، میگه باید نیت رو ترک نکنی و بعدم ریا نکنی. حالا عبارت بزنیم بخونم، فیفهم وجوب نیت فیحرم ترک نیت و ریا. یعنی هم یحرم ترک نیت هم یحرم اخلال به نیت. اخلال به نیت یعنی دیگه دو چیزو ایشون میگه یحرم، یکی ترک نیت، اگه نیت نکنی حرامه، یعنی نماز درست نیست، عبادت درست نیست. یکم ریا بکنی بازم عبادت درست میشه، یعنی اخلال در نیت. هم ترک نیت ممنوعه هم اخلال در نیت ممنوعه. ریا چیست؟ به قصد غیر ایتالا به عبادت. این به قصد غیر ایتالا به عبادت تفسیر ریاست. حالا اگه بخواد ضمیر هیران به اخلاص برگردونید، باید بگید چون خبر این ضمیر که انیت هست مؤنثه، هیه رو مؤنث آورده، اون وقت ضمیر بجد اون به اخلاص اینطور میشه، اون اخلاصی که ما میگوییم واجب است، اون اخلاصی که ما میگوییم واجب است نیت است. فیفهم وجوب این اخلاص فیحرم ترک اخلاص و به عبارت دیگر ریا. وقت در ریا رو دیگه اصل تفسیر باید بگیرید بر ترک الاخلاص. من اول ترک اصل تفسیر نگرفتم، گفتم فیحرم ترک نیت یکی و ریا یعنی اخلال به نیت دوتا، که از واسه تفسیر نگرفتم. اگر هیه رو به اخلاص برگردونید با این توضیحی که عرض کردم که مؤنث آوردنش به اعتبار خبرشه، شما میتونید بگید فیحرم ترک الاخلاص یعنی یحرم ریا، که و ریا رو تفسیر ترک الاخلاص بگید. عبادت و اختصاص هر دو واجبه، تنها عبادت نیست. ببینید وقتی من یا که نعبد میگم در صورتی صادقم، در صورتی صادرم که هم عبادت کنم هم عبادت هم ایاک نعبد باشه، یعنی اختصاص به خدا داشته باشه. صادق بودن مکلف مشروط به دو شرطه، یکی عبادت کردن، یکی هم عبادت رو خالص قرار دادن. ایشون وقتی میگه که واجب است، یعنی هر دو واجب، نه فقط اخلاص تنها و نه فقط عبادت تنها، ولی عرض میکنم همت اصلی ایشون اینه که اخلاص واجب کنه، چون وجوب عبادت خیلی مشکل نیست، وجوب اخلاص میخواد در بیاره، و الا اینطور نیست که فقط اخلاص تنها، همت بیشترش اینه که بره سراغ اخلاص، و الا هم عبادت رو سریع کلامش اینه که هم عبادت میخواد واجب کنه هم اخلاص، هم میخواد بگه عبادت رو ترک نکنید، حالا عبادت چه اصل عبادت رو چه چه نیت، هم اخلاص رو در عبادت رو ترک کن. خب توجه کردید با این بیانی که ما کردیم آیه کاملا مرتبط شد به احکام، چون از تو آیه وجوب اخلاص رو به دست آوردیم، وجوب حکم، هم وجوب عبادت رو به دست آوردیم، هم وجوب اخلاص رو و وجوب حکم. پس این آیه داره به یه حکمی از احکام اشاره میکنه، اون که یه حکم جامع، وجوب عبادت و وجوب اخلاص. پس آیه رو مربوط کردیم به احکام و یا که نسته یا که نسته این هم طوری معنا میکنیم که باز با جواز و عدم جواز، یعنی حرمت رو اینها بسازه که مربوط بشه به احکام. ممکنه مثلا کسی بگه یا کنسته این نوزه تفسیر کنه که ما فقیریم، نه فقیر بلکه فقریم، بنابراین تمام کارهایی که انجام میدیم باید با استعانت خدا باشد، اگر مددی از علت به ما نرسد ما که معلولیم نه وجود داریم نه کاری انجام میدیم. خب این تفسیر هم تفسیر دیگه، همه تفسیر اکوانی یا تفسیر فلسفه متعالی است، ولی اینجا اینجور تفسیر ارائه نمیده، میگه که اگر خواستی نماز بخونی حق نداری استعانت به عصا کنی، حق نداری استعانت به عصا کنی، حق نداری تکیه بدی به دیوار، یا در غیر نماز در سایر عبادات حق نداری وکیل بگیری، حضور خودت باید انجام بدی، نمیتونی تعیین کنی، یا حتی در اهم سایر عبادات در هیچ کاری نمیتوانی به غیر مراجعه کنی، در همه کار به خدا مراجعه کنی و از کسی سوال نکن، درخواست نکن، فقط از خدا درخواست کن. و این شدنیه. بعضی ها به فکرشون رسیده بود که بالاخره خدا با واسطه کار میکنه، ما باید سراغ واسطه هم بریم، از واسطه سوال کنیم تا کار انجام بشه، چون خدا مستقیم که ممکنه کاری رو انجام نده، واسطه رو معمول کنیم که کار ما رو انجام بده، پس ما از طریق واسطه اقدام کنیم. بعد دید این فکر درستی به نظر نمیرسه، گفت نه من از خدا میخوام، از هیچ کسی نمیخوام، خودم خواست امتحانش کنه، مشکل براش درست شد، او تحمل کرد و مشکلش به نحو احسن حل شد بدون اینکه به کسی مراجعه کنه، و یافت، نفهمید، ما میفهمیم ولی او یافت، یافت که غیر از خدا کسی حاجت رو و احتیاج رو برآورده نمیکنه و احتیاجی به واسطه هم نیست، مستقیم میشه سراغ خدا رفت. البته خدا وقتی میخواد کاری رو انجام بده ممکنه واسطه بفرسته، ولی او از واسطه درخواست نکرد. یه آقای عارفی بود، حالا این داستان شاید خیلی مرتبط به بحث ما نباشه، یه آقای عارفی بود در شط کوتاه ایستاده بود، یک قسمتی رو که آب دور هم میچرخید نگاه میکرد، خیلی حالتی داشت که فکر میکرد چیزی که این آب بیفته دیگه بیرون نمیاد، چون آب مستقیم نمیرفت، یه چرخی میزد یه دو سه چرخی میزد بعد میرفت و آبی که به چرخه شخص رو غرق میکنه، و این پیش خودش فکر کرد که اگه کسی تو این آب بیفته چی میشه، شنا هم بلد نبود، بهش دستور رسید جن تو قلبش ارغار شد که خودتو بنداز، و او هم این حالت رو داشت. من بگم عارف رو میشناسید، حالا گفتن شاید نداره مولا آقا جان زنجانی. ایشون گفته شد که خودتو بنداز و خودشو انداخت تو همون لوتی انداخت و گرداب او رو چرخوند تا زمانی که دیگه غرق و دید و مرگ و دید. بعد یه دفعه دست سنگینی رو که بر سرش فرود آمد و فرش قلیزی رو که یه عربی میداد شوند اون دست رو حس کرد. عربی او از بالای پل دیده بود و بعد که دید این داره خفه میشه خودش انداخته او رو نجاتش داده ولی با کتک نجاتش داده. منظور این که او واسطه نخواست ولی خدا وقتی خواست انجام بده واسطه فرست. اینجا باز اینجا میشه گفت که خدا مستقیم شخصو نجات میده و احتیاج به سوال از غیر نیست، ولو در وقت نجات دادن غیری وارد میشه بد و بیرا میگه کتکم میده ولی بالاخره کار در از طرف خدا انجام میشه. خب پس مطلب این شد آیه رو دو جور تفسیر میکنه ایشون. یکی این که در عبادت نمیشود به غیر استعانت کرد. ببینید اینجا ایاکن است و این دلالت بر حس میکنه، یعنی فقط از تو من استعانت میگیرم، از تو کمک میگیرم. مفادش اینه که به غیر اعتمادی ندارم. حالا ایاکن است و این بعضی رو گفتن یعنی در عبادت ایاکن است، بعضی گفتن در مطلق اعمال ایاکن است. هر دو جور تفسیر شد. ایشون میفرماد اگر یاشنستاین رو به معنای یاشنستاین رو فعل عبادت بگیریم، مفادش اینه که من در عبادت به غیر تو استعانت نمی کنم، وقت نتیجهش این میشه که در عبادت نمیشه کارو به دیگری واگذار کرد، حتی نمیشود وکیل گرفت، حتی بالاتر از این نه وکیل، حتی به عصا نمیشه در مثلا صلات تکیه داد. اگر نمیتونی بیستی بشی نماز بخون، ایستاده متکی به عصا نماز نخون، اینطور استفاده میشه. حالا البته اینا بساط فقهی داره، حالا ما میتونیم استفاده کنیم ولی معارض داره، مبینش چیز دیگه است، اونا رو باید جمع کنیم تا بالاخره نتیجه نهایی رو بگیریم. ولی ما باشیم و همین آیه به معنی یا که نستعین در عبادت باشه، همین استفاده رو ازش خواهیم کرد که در عبادت نباید از غیر خدا استعانت جست و اون اصلا غیر خدا است. یا اون شخصی که من بهش میگویم بیا من به تو تشه بدم، یا تو وضوی من رو بگیر، یا تو کمک کن من وضو بگیرم، اینا غیر خدا هستن و من نباید از اینا استعانت کنم. خب در صورتی که استعانت در عبادت باشه مفاد این آیه این میشه، و در صورتی که استعانت در مطلق امور باشه مفاد آیه این میشه که در هیچ امری حق نداریم از غیر خدا استعانت کنیم، در همه امور باید از خدا مدد بگیریم. حتی اینجا گفتم که حتی سوال هم جایز نیست، حتی حق نداریم از غیر خدا سوال کنیم، بلکه باید درخواستمون از خدا باشه. ایشون میفرماید که معنای اولی که استعانت در عبادت است اظهر است و معنای دوم اهمه. اهم بودن معنای دوم روشنه، احتیاج به بیان نداره چون هم شامل عبادت میشه هم شامل غیر عبادت، پس اهم بودن روشنه. اما از هر بودن معنای اول به چه جهت؟ ببینید ما داریم میگیم یاکن نعبد، پسترش میگیم یاکن استعین. خود اون یاکن نعبد نشون میده که یاکن استعین در همون نعبدی که گفتم، یعنی در عبادت. پس سیاق عبارت، ظهور عبارت اقتضا میکنه که یاکن استعین متعلقش به عبادت باشه. بنابراین اون تفسیر اول میشود از هر، تفسیر دوم میشود اهم. و یاکنسته این یدل رو، همین قول خدا یاکنسته این دلالت میکند بر عدم جواز استعانت در عبادت به غیر خداوند متعال. این تفسیر اول. بلکه دلالت میکند بر عدم جواز استعانت فی شیء من الامور الا ما اخرجه الدلیل، در هیچ یک از امور نمیتوانیم به غیر خدا اعتماد کنیم مگر اونی رو که دلیل اخراج شده. مثلا فرض کنید که حضرت موسی بن عمران از جایی میگذشتن، بعد شخصی درخواست میکنه که به خدا بگو من اون شفا بده. خب حضرت موسی میرن و درخواست رو تر میکنن، ظاهرا درخواست رو تر میکنن، خدا جواب میده شفا نمیده. من وسیله گذاشتم، این وقتی شو طبیب بده و دارو بخونه و الا شفا نمیده. خب اینجا اخراج و دلیله، یعنی باید به غیر که دارو هست مراجعه کرد. همینطوری نمیشه به خدا گفت خدا من شفا بده، باید دارو رو بخوری تا شفا داده بشه و قبول داشته باشی که این دارو مخلوق خداست و شفایی که خدا که در او قرار داده شده از جانب خدا قرار داده شده. اینطوری از این دارو استفاده کنی که جوری باز وابستگی به خدا داشته باشی، نه وابستگی به این دارو. در یه نقل دیگه میشه که خود حضرت موسی مریض شد و از خدا درخواست شفا کرد، خدا فرمود که باید دکتر بری و دارو رو. اون رفت دارو رو کشف کرد و خودش دارو رو خود خوب نشد، آمد گفت که الان چه جوری که نقل میشه که من دارو رو خوردم خوب نشدم. فرمود که گفتم باید دکتر بری دارو بخوری، از مسیرش باید بری. بعد رفت دکتر و دارو گرفت خود خوش. همه کارها رو خدا میکنه، منتها اون مگه اون که خودش وسیله باشه باشه و به ما دستور داده باشه از طریق وسیله بره. این مخرج و دلیله. در غیر این مخرج و دلیل باید استعانتون فقط به خدا باشه، به کسی مراجعه نکنه. ول اول و از هر و ثانی اهم. روشنه تفسیر اول ظاهرتره، تفسیر دوم اهم. فعل اول بنابر تفسیر اول یدل این یا کنستعین بر این که جایز نیست واگذار کردن کار در عبادات به کسی دیگه واگذار کنی فل وضوع بل قص بل ادا ادا عدم جواز توکیل فی سایر عبادات سایر نجمی. در تمام عبادات نمیتونی توکیل کنی، نه واگذار کنی، بلکه وکیل بگیری که کمکت کنه، اونم نمیشه. و علا عدم جواز الاستعانه بالاتر از این دوتا، جایز نیست استعانت کنی در صلات به این که تکیه بر غیر کنی، که حتی تا این اندازه استعانت هم جایز نیست تکیه بر غیر کنی. غیر مثل آدمی حائط، چه انسانی باشی که نماز ایستاده میخونی، چه در حال قعود باشی، چه در حال رکوع باشی، چه در حال سجود، در هر حالی باشی حق نداری به دیگری اعتماد کنی و تکیه کنی و غیر ذالک او غیر ذالک من ما لایس. بنابر تفسیر اول این استفاده ها میشه. بنابر تفسیر دوم یدل علیها و علی عدم الاستعانه به غیره تعالی فی شیء من الامور. بنابر تفسیر دوم این آیه هم دلالت میکند بر عدم استعانت، عدم جواز استعانت در عبادت، هم به عدم جواز استعانت در شیء من الامور که دیگه عام میشه، هم مفاد اون قبلی رو داره، هم اضافه بر مفاد قبلی داره. هم مفادش این است که در عبادات اعتماد بر غیر نداشته باش و استعانت به غیر نکن، و هم مفادش اینه که در باقی امور هم استعانت به غیر نکن. و علستانی یدل علیها، یعنی این کلام یا کنستعین دلالت میکند علیها، یعنی بر عدم جواز استعانت در عبادات، و علاوه بر این یدل بر عدم استعانت به غیر تعالی فی شیء من الامور حتی در سوال، یعنی حق سوال هم نداری، نه تنها این که درخواست، نه تنها این که اعتماد عملی نداشته باش، سوال هم نکن. بعد میفرماید که این سوال نکردن و مکروه بودن سوال از این آیه استفاده میشه، ولی ما دلیل صریح هم داریم. علاوه بر این که از این آیه استفاده میشه، دلیل صریح هم داریم که ما گفتن سوال نکن یا هر سوالی دارید از من بکن. و ایزن یعنی علاوه بر این یا کنسته این که دلالت میکرد بر ناپسند بودن سوال، یدل علیه یعنی یدل بر عدم جواز استعانت به غیره تعالی حتی فی سوال، یدل علیه که انهو یعنی سوال مذموم فی الاخبار، چون سوال در اخبار مذمومه، از اینجا ما میفهمیم که جایز نیست استعانت کنیم به غیر الله، ولو جایز نیست یعنی مکروه. یه خود بالاتر بریم میگیم یعنی حرام، به طوری که نقل شده از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود لقوم قالوا له، قومی که به حضرت عرض کرده بودن اذمن لنا الجنه، برای ما جنت رو ضمانت کن، حضرت فرمود به شرط ان لا تسالوا احدا شيئا، از هیچ کس چیزی درخواست نکن. وقت بعد از اینکه این کلام رو شنیدن، فسارو به حیث طوری شدن که اگر از دست یکی تازیانه می افتاد و او سوار اسب بود، پیاده می شد و تازیانه رو می گرفت و لم یسأل احدا ان یؤتیه، از کسی درخواست نمی شد که این تازیانه به من بده. یا اذا اتشو قامو من محلهم، بلند می شدن و شرب الماء، آب رو می نوشیدن و طلب نمی کردن آب رو من منقر و الیه، یعنی از کسی که نزدیک به آبه، نمی گفتن اون آب رو به ما بده، خودشون بلند می شدن و می داشتن. البته در بین افراد رایجه که در آب سوال میکنن، میگن اون آب رو به ما بده. حتی یکی از علما شنیدم که تو خونه بیرونی بود، صدا میکرد بچه هاشو از اندرونی که بیان روی این تاخچه آب به من بده. اون از اون خونه اندرونی میامد تو این بیرونی، از تاخچه آب رو به این داد. حتی که سوال میکردن چرا، میگفت آب دادن ثواب داره، میخوام زن و بچه من این ثواب رو به دست بیارم. گاهی از اوقات به این مناسبت سوال میکنن، این دیگه اشکالی نداره که سوال میکنن از دیگ تا به اون غیر ثوابی برسن. والحاصل ان ذم السؤال من غیر الله تعالی معلومون، احتیاج به دلیل هم نداره، عقلا معلومه، نقلا هم معلومه. عقل ما هم حکم میکنه که انسانی که صاحب کرامته، کرامتش رو به خاطر یک سؤال تضعیف نکنه. بله، از خدا سؤال کردن باعث ازدیاد کرامت، ولی از غیر سؤال کردن باعث نقصه، تضعیف کرامت. انسان به خدا کریم آفریده، با کرامت و بزرگوار آفریده. اگر بخواد این بزرگواری رو تضعیف کنه، یعنی به نعمتی که خدا به او داده کفران کرده. این عقل میگه، پس عقلم دلالت میکنه برای اینکه سوال مطرحه، نقلم دلالت میکنه. من غیر هذه الآیه ایزم، غیر از این آیه ما دلایلی بر مذمت سوال نیست داریم که یکیشو خوندیم. فعل هذا، خب بنابراین که سوال مشروع باشه، ما آیه ایاک نستعین رو عام میگیریم که نه تنها مربوط به عبادت بشه، بلکه مربوط به همه اشیا، حتی مربوط به سوال هم بشه. دقت کردین، اول گفتیم آیه دلالت کند بر این اختصاص استعانت در عبادت ظاهرتره، ولی حالا میخوام بگیم با قرائن بیرونی میتونیم بگیم آیه دلالت میکند بر ترک استعانت مطلقا. قرائن بیرونی چیه؟ قرائن بیرونی ادله ای که دلالت کردن بر این که سوال نکنید، یعنی در هیچ امری سوال نکنید، اختصاص به عبادت نداره. پس توجه شدید که با اون قرائن بیرونی میتونیم دلالت این آیه رو عام کنید. لذا میفرماید فعل هذا یمکن، بنابر این که دلیل عقلی و نقلی هر دو سوال رو مکروه و مذموم قرار بدن، ممکن است که آیه مذکور یعنی ایاک نستعین رو هم کنیم برای اینکه استعانت به غیر خدا مرجو هست مطلقا، مطلقا یعنی چه در عبادت چه در غیر عبادت، الا ما اخرجه الدلیل، مگر اونجایی که دستور داریم که باید سوال کنیم. در غیر اون موارد سوال مرجو میشه. مرجوحیت از کردم قبلا، مرجوحیت مثل راجحیته، همونطور که راجحیت می تواند بر استحباب هم شود، می تواند بر وجوب هم شود، مرجوعیت هم همینطوره، هم می تواند بر کراهت هم شود، هم می تواند بر حرمت هم شود. این امر مرجوعه اهم از اینه که مشروع باشه یا اینکه حرام باشه، این امرم راجعه اهم از این است که مستحب باشه یا واجب باشه، چون راجعه گاهی راجعه ایست که مقابل را اجازه نمی دهد، این میشه واجب. گاهی راجعه ایست که مقابل را هم اجازه می دهد، این میشه مستحب. مشروع هم همینطوره، گاهی مقابل مرجوع هم همینطوره، مرجوع گاهی مقابل اجازه نمی ده میشه حرام، گاهی مقابل اجازه می ده میشه مشروع. خب پس آیه دلالت بر مرجوعیت میکنه. مرجوعیت یعنی چه حرمت چه کراهت. دقت کنید، مرجوعیت یعنی چه حرمت چه کراهت. پس آیه رو مرجوع مطلق میگیره. بعد میفرماید ممکن هم هست کسی بگه آیه ناظر به کراهته و مرجوعیتی که در حد کراهت اثبات میکند الا ما یعلم تحریمه، و ممکنه کسی برعکس بگه، بگه آیه ناظر به مرجوعیت به معنی حرمته، پس آیه حرمت رو اثبات میکند الا ما یعلم کراهیته. سه جور آیه رو داریم تفسیر میکنیم. یکی اینکه از آیه مطلق مرجوعیت استخراج کنیم، اهم از کراهت و حرمت. یکی اینکه نه، فقط کراهت رو استخراج کنیم، بگیم آیه دلالت میکند بر کراهت مگر اونی که دلیل دلالت کرده باشد بر حرمتش. سوم اینکه حرمت رو استفاده کنیم و کراهت رو خارج کنیم. اینجور بگیم، بگیم از آیه حرمت استفاده میشود و یعنی میگوید که حرام است سوال کردن مگر اون که دلیل ثابت کرده باشد کراهت. و تفصیل و بالکراهیه و تحریم یفهم من غیرها. خود آیه دلالت بر مطلق مرجوعیت میکنه، اما این مرجوعیت تفصیل داده شود که آیا مرجوعیت کراهتی است یا مرجوعیت تحریمی است، این از دلیل خارجی باید بفهمه، از غیر آیه. خود آیه فقط مرجوعیت افاده میکنه، حرمتش یا کراهتش از جای دیگه باید فهمیده بشه. این یه بیان. بیان دوم و سوم اینه که تهم الآیه بر کراهیت الا ما یعلم تحریمه، این بیان دومه. سوم تهم الآیه بر تحریم حتی تعلم کراهیت. سه جور آیه رو میتونیم تفسیر کنیم. یکی اینکه تفسیرش این حملش کنیم، سه جور میتونیم آیه رو هم کنیم. یکی حملش کنیم بر مطلق مرجوعیت و کجا مرجوع کراهتی است، کجا مرجوع حرمتی است، از جای دیگه بفهمیم. یکی اینکه آیه رو هم کنیم بر کراهت مگر اونجایی که حرمت فهمیده میشه. سوم اینکه آیه رو هم کنیم بر حرمت مگر اونجایی که کراهت فهمیده میشه. حتی طول امون کراهیه و جواب و الله یعلم.